بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اقسام صفاتی بود که بعضی افرون میتونین برای واجب اثبات کنین و بعضی افرون هم فرمودن که صفت یا حقیقی و متقربه در ذات سلامه و یا ذات اضافه، یا اینکه اضافه محض است و یا اینکه حقیقیه ذات و اضافه است، که حقیقیه ذات و اضافه به دو قسم تقسیم شد، یکی حقیقیه ای که با تغییر امر خارجی تغییر نمی کرد و دوم حقیقیه ای که با تغییر امر خارجی تغییر می کرد. قسم اول رو که عبارت بود از حقیقیه ذات و اضافه که با تغییر مضافن الیه تغییر نمی کرد توضیح دادیم، عبارت بود از قدرت و اگر چیزی مثل قدرت داشته باشیم و گفتیم جهت تغییر نشدنش اینه که این صفت ابتداعا و بلا واسطه تعلق می گیره به کلی و بعد به توسط کلی تعلق می گیره به جزئیات و اون چی که تغییر میکنه متعلق به عرض قدرت یعنی جدیات، نه متعلق به ذات یعنی کلی، و اون چی که مقوم این قدرته اون متعلق به ذات، نه متعلقات به عرض. بنابراین مقوم تغییر نمیکنه و نتیجتا این صفت هم تغییر نمیکنه. فکر میکنم شرح هم بیش از این مسئله نداره، همون مطالب متنه منطقه با عبارت واضح تر، و چون توضیح رو قبلا گفتیم دیگه احتیاجی به تشرار نداره، همین شرح رو میخونم تطبیق میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هازا هو صنف ثالث، یعنی در تقسیم خارجی صنف ثالث بود ولی در تقسیم مصنف صنف دومه، چون مصنف صنف دوم خواجه رو در فصل بعد ذکر میکنه، این صنف دومش میشه و به تقسیم خواجه صنف سوم میشه. و هازا هو صنف ثالث و هو صفت المتقدره فی الموصوف المقتضیه لاضافته الی شیء من خارج، صفتی که دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اول المتقرره تو فی الموصوف، صفت متقرره، صفت حقیقیه، اضافه محضه نیست. خصوصیت دوم المقتضیه تو لاضافت الموصوف الی شیء من خارج، یعنی این موصوف هم به چیز خارجی باید اضافه داشته باشه، به شیء خارجی. پس صفت حقیقی ذات اضافه، صفت متقرره ذات اضافه التي لا تتغير به تغییر ذالک شیء الخارج، التي مربوط به صفت المتقرره، این صفت متقررهی که تغییر نمی کند به تغییر ذالک شیء، یعنی اون مضاف الیه، اون شیء خارجی که موصوف بهش اضافه داره. لا تتغیر، این صفت به تغییر ذالک شیء خارج، اگر در خارج این شیء تغییر کرد این صفت تغییر نمی کنه. و این کانت تتغیر اضافته الی ذالک شیء، ولو اضافه این موصوف الی ذالک شیء تغییر می کنه ولی خود اون موصوف تغییر نمی کنه، صفتش هم تغییر نمی کنه، اضافه اش هم به کلی تغییر نمی کنه، اضافهش به این شیء خارجی که تغییر می کنن تغییر می کنه. پس خلاصش این میشه که مضاف الیه خارجی تغییر میکنه، اضافه ای هم که به این مضاف الیه خارجی تغییر میکنه، مضاف الیه کلی تغییر نمیکنه، اضافه به این مضاف الیه کلی هم تغییر نمیکنه، صفت هم تغییر نمیکنه، ذات هم تغییر نمیکنه. و هو کل قدره، این صفت، این صفت ثالث مثل قدرت هست، التی هیه هیئت و مال ذات، یه نوع هیئتیست برای ذات، یه نوع کیفیتیست برای ذات، اگرچه در لسان صدر المتعلیهین قدرت هیئت دونسته نمیشه بلکه نحوه ای از وجود دونسته میشه، ولی پیش علمای مشا قدرت هیئت و کیفیته، همونطور که علم یک کیفیت و هیئته. التی هیه هیئت و مال ذات، که قدرت هیئتیست لذات، که به سبب های سهو هم یستوره انتل کزاد فعلون، به سبب این قدرت صحیحه و ممکنه، یستهو در اینجا میبنه یمکنون، به سبب این قدرت یمکنه ان یستوره انتل کزاد فعلون، فعل میتونه ازش صادر بشه، چون قدرت میدونید یعنی امکان. وهیه تقتضی کون القادر مضافا الی مقدور علیه، قدرت که یک چنین هیئت متقرره در ذاته یک اضافه هم داره، یعنی صفتی ذات اضافه. وهیه تقتضی کون القادر مضافا الی مقدور علیه، اقتضا میکنه که قادر مضاف به مقدور علیه باشه، یعنی اضافه هم اقتضا داره. خب ولا تتغیر به تغییر مضاف الیه، این صفت به تغییر مضاف الیه خارجی تغییر نمی کنه، یعنی مضاف الیه های بالعرق، مضاف الیه های معلواسطه، البته مضاف الیه بلاواسطه تغییر نمی کنه. فا این القادر علا تحریج زید لا یسیر و غیر قادر غیر لا یسیر و غیر قادر فی ذاتهی این در این ادام زید، قادر بر تحریک زید غیر قادر نمی شود، ذاتن غیر قادر نمی شود، ولی اون که به لحاظ این که زیدی نیست قدرت بر تحریک زید پیدا نمی کنه، ولی از ذاتش چیزی کم نمی شود، همون قدرتی رو که بر تحریک زید در ذاتش داشته حالا هم داره، اگر که دیگه فعلا دیگه نمی تونه زید رو تحریک کنه چون زیدی نیست. کسی که قادر است بر تحریک زید غیر قادر نمی شود ذاتن این در این ادامه زید، ولیکن تتغیر اضافته و تلکه، همین اضافه، تلکه یعنی همین اضافه، اشاره است به خود اضافه، همین اضافهی که به زید داشته تغییر میکنه، اضافه دیگه هم تغییر نمی کنه، اضافهی که به کلی داشته تغییر نمی کنه، اضافهی که به زید داشته همین اضافه به زید تغییر میکنه. فإنه این اذن لا یکون قادرن علا تحریک زید و این کان قادرن فی ذاته، حرکت بر قدرت بر حرکت زید نداره چون زیدی در کار نیست، ولو ذاتن قادره، یعنی به لحاظ ذاتش قدرت بر تحریک زید داره، اما خارجن و فعلا قادر نیست به خاطر اینکه زیدی در کار نیست. و سبب و فی ذالک، و سبب و فی ذالک اشارت به عدم تغییر، چرا این صفت تغییر نمی کند و فقط اضافش به این امر خارجی تغییر می کند، و سبب و فی ذالک سبب در تغییر نکردن صفت ذاتن و تغییر کردنش اضافتن این است که قدرت تلزم، توجه کنید عبارت تلزم است، دیروز که تلحق و ها داشتیم از کردن درست نیست، من اتفاقا به کتاب رحلی مراجعه کردم، اونم تلحق و حاد داشت، یعنی ظاهرم نسخ همه تلحق و حاد، نسخی که در اختیار من بود، این تستلزم ها یک تصیح نظریه و الان من یادم افتاد درست جمله معترض است، بعد اول بحث می کردم، دیروز من در وقتی که حرکات رو می شمردم یه اشتباه لفظی شد، گفتم حرکت در جوهر، در کم، در کیف، در عین، در متا، حرکت در متا رو کسی قائل نیست، حرکت در وضع من می‌خواستم بگم، گفتم حرکت در متا، این اشتباه لفظی بود، خیلی هم مهم نبود، همه تون ظاهرا متوجه بودید که حرکت در وضع مراد متا اشتباه شد. خب و سبب و فی ذلک ان القدرت تستلزم الاضافه الى امر کلی، قدرت لازم دارد اضافه به امر کلی را، لازم دارد اضافه رو، پس میشه قدرت ملزوم اضافه لازم. خوب دقت کنید، میخوام مطلب رو نتیجه بگیرم، تلزمه یعنی لازم دارد، پس قدرت میشه ملزوم، اضافه میشه لازم، توجه دارید اضافه لازمه. حالا برگردیم به عبارت دیروز، عبارت من که تصحیح شده بود به تلزمها اضافه بله، فإن کونه قادرن صفتون لهو واحدتون تستلزمها اضافتون یا اضافت بر اضافتون الى امر کلی، تستلزمها یعنی اضافه لازم دارد این قدرت را، درست برعکس شرحه، شرح میگه قدرت لازم دارد اضافه را، اگر ما تلحقها رو به تستلزمها تبدیل کنیم معناش این میشه که اضافه لازم دارد قدرت را، برعکس میشه، و به همین جهت دیروز عرض کردم تلزمها بهتره که برعکس نشه، مطابق شرح باشه. اگر ما تصحیح هم میکنیم از پیش خودمون اقلا تصحیح بکنیم که خواجه قبول داره. به همین جهت هست که تلزمه ها بهتره، یعنی لازم میباشد این قدرت را اضافه، اضافه لازم میباشد نه لازم دارد. اگر اینطوری معنا کنیم با شرط سازگار. البته اونجوری که من در کنار کتاب نوشتم ولی از کجا بوده ظاهرا کسی به من گفته، من خودم جایی ندیدم، تلزمه ها نوشتم، اما فکر میکنم تلزمه ها درست میشه. خب بگذاریم. و سبب و فی ذلک ان القدرت تستلزم الاضافه الى امر کلی، قدرت لازم دارد اضافه به امر کلی را، لزوما اولی یا لزوما مفعول مطلقه برای تستلزم، لازم دارد لزوما اولیا ذاتی، اولیا ذاتی را عرض کردم یعنی بلا واسطه و به ذات، نه مع الواسطه و بالعرض. و باز تستلزم الاضافه الى الجزئیات، لا اله الجزئیات اصلا بر اله امر کلیه، لذا اون ما قبل اله امر کلی بر سر این اله الجزئیات در میاد، یعنی و تفتل زمان قدرت اضافه اله الجزئیاتی که تقر تحت ذالک الکلی، یعنی مصداق این کلی هستن، تحت این کلی واقع میشن، لازم دارد اضافه به جزئیات رو، اما نه لزومن اولیا بلکه لزومن ثانیا، یعنی مع الواسطه غیر ذاتی، یعنی بالعرض، که اضافه به جزئیات هم داریم، اضافه به کلی هم داریم، منتها اولا به کلی اضافه داره، ثانیا به جزئیات اضافه داره. چون اضافهش به جزئیات بالعرضه، اگر تغییری بکنه اثری در خود جزئیات تغییری بکنن یا اضافه تغییری بکنه اثری در قدرت نمیذاره، ولی اضافه قدرت به کلی اضافه به ذاته، پس این اضافه مقدم قدرته، اگر تغییر بکنه قدرت هم تغییر میکنه. اونجایی که اضافه بالعرض، اضافه دیگه مقدم نیست، اضافه تغییرش کاری انجام نمیده، اما جایی که اضافه به ذات بلاواسطه است مقدم، تغییرش باعث تغییر قدرت میشه. بل به سبب ذلک الکلی، غیر ذاتی رو داره معنا میکنه، لزومی ثانی و غیر ذاتی، غیر ذاتی یعنی چی؟ یعنی به سبب ذلک الکلیه، نه اینکه ذاتن خود قدرت اقتضا کند اضافه به این جزئیات رو، بلکه به سبب اضافه‌ای که به کلی داشته اضافه به این جزئیات پیدا میکنه، پس اضافهش غیر ذاتیه به سبب ذلک الکلیه. توجه کنید، بل به سبب ذلک الکلی عبارت اخرای غیر ذاتیه. ول امر الکلی الذی تتعلق الصفت به لا یمکن ان یتغیر، اون امر کلی که این صفت قدرت بهش تعلق میگیرد، تعلق ذاتی و اولی، این قابل تغییر نیست. وقتی قابل تغییر نبود قدرت هم تغییر نمیکنه، چون مقدمش تغییر نکرده. فل اجل ذلک لا یتطرق التغیر الى صفت، تغییر به صفت راه پیدا نمیکنه. چرا؟ چون مقدمش تغییر نکرده. و اما الجزئیات، اون متعلق ها و مضافون الیه های جزئی که همه مضافون الیه های بالعرضن، اما الجزئیات فقط تتغیر و به تغیرها تتغیر الاضافات، و به تغیرها تتغیر الاضافات. اما الجزئیات تغییر میکنن و به تغیرشون هم اضافات تغییر میکنه. کدام اضافات؟ الجزئیه العرضیه، اضافات جزئیه که اضافات بالعرض بودن، گفت غیر ذاتی، حالا داری میگه عرضی، غیر ذاتی با عرضی یکیه، غیر ذاتی با به سبب ذلک الکلی یکیه، عبارتان اخرای های هم دیگه است. المتعلقت بها سر هم یک کلمه است، المتعلقت بها یعنی اضافاتی که متعلقت بها هستن، یعنی قدرت به اونا تعلق گرفته، اون تعلق به العرض. و ها در سنف کل مقابل للاول، این دنباله متن مصنف رو داره معنا میکنه، که مصنف گفت هاذا القسم کل مقابل للذی قبله، ایشون میفرماد و هاذا القسم کل مقابل للاول، کافی رام که مصنف آورده بود ایشون میاره. علتش هم همونیست که جلسه گذاشته عرض کردم، که اگرچه اینها از نظر این اولی با این دومی، از نظر این که در اولی اضافه نیست و در دومی اضافه هست، با هم تفاوت دارن، ولی یه مابل اشتراکی هم که تقرر باشه درشون موجوده، و به خاطر وجود این مابل اشتراک نمیتونیم این رو با قبلی کاملا مقابل بگیریم، ناچاریم که بگیم کل مقابل. بله، صفت جزئی میشه. متعلقت بها، گفتم یک سره بخونید، یک کلمه بگیریدش. اگر صفت قدرت بگیرید نه لازم نیست متعلقات و بهاره یک کلمه بگیرید، دو کلمه میشه. المتعلقات یعنی قدرت، متعلق است بها یعنی به این اضافات. الان در اینجا نمیتونید صفت قدرت بگیرید چون قدرتی در کار نیست، باید صفت اضافات بگیرید. اگر بخواید صفت اضافات بگیرید نمیتونید بگید اضافات تعلق گرفته به قدرت، بلکه قدرت تعلق میگیره به اضافات. پس باید متعلقت و بها بخونید، نه المتعلقت و بها. دو کلمه نیست، یک کلمه است، یعنی رو هم یک کلمه است. المتعلقه با فتح لام هم میخونید، المتعلقت و بها یعنی اونی که مورد تعلق قرار گرفته. متعلقت و بها یعنی اضافاتی که مورد تعلق قرار گرفته، نه تعلق میگیرد، قدرتی که تعلق میگیرد بها یعنی به اضافات. صفت برای اضافات، بله فرق نمی کنه. صفت برای اضافات، من تفاهمون شدم، صفت برای جزئیه نیست. خود جزئیه هم صفته، خود جزئیه هم صفته. اضافاتی که این صفت دارن، یک الجزئیه، دو الارضیه، سه المتعلقه، همه صفت اضافاته. بله به جزئیات بزنید، فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. اضافات، جزئیات، بله. حالا فرموش نیابتون داره، این یه جور دیگه میشه منوش کرد که صفت اضافات بگیرید. فرمودن صفت جزئیه درسته، صفت جزئیه اگر بگیریم المتعلقت و بها میخونیم، ولی میتونیم صفت اضافات بگیریم و همون متعلقه بخونیم، ولی دو کلمه بگیریم. بله المتعلقت و المتعلقت و بها یعنی به سببها. بازم صفت میشه قدرت، یعنی المتعلقت و یعنی قدرت متعلق است به سبب. این اضافات تعلق دارد به چی؟ تعلق دارد به این جزئیات. یه مقدار مشکل میشه، اما متعلقت رو با هم بخونیم بهتره. خب بفرم. بله بله، به لحاظ صفت بودن، چون هر دو اقسام صفت هم دو قسیم هم، از این جهت واقعا تقابل دارن، ولی به اون لحاظ ما نظر بهشون نمی کنیم. به این لحاظ که چگونه صفتی هستن لحاظ می کنیم. یکی متقرر است خالیان عن الاضافه، یکی متقرر است مع الاضافه. فقط تفاوتشون در خلو و معیت با اضافه است، بلا در تقرر با هم فرق ندارم. اونی که شما میفرمایید چون هر دو قسمن برای مطلق صفت، از این جهت دو قسمن دو کاملا مقابل هست، ولی مصنف به این توجهی نکرده. اگر به این توجه میشد میگو واقعا مقابل هست. مصنف به معنای این دو صفت یا به خصوصیت این دو صفت نظر کرده، نه به این که این دوتا دو قسم برای مطلق صفت. اگر دو قسم برای مطلق صفت می شدن، خب دو قسم بودن و قسم بودن و واقعا مقابل. اما به معناشون که مراجعه می کنیم، میگه که اینجوریه، دارای این خصوصیتی که متقرر است خالیان و عن الاضافه، دیگری متقرر است واجدن للاضافه. فقط فرقشون در اون خلو و وجدانه، فرقشون در تقرر نیست. نزا میگیم کل مقابل در تقسیم، اگر اینجور باشه میتونیم بگیم در تمام تقسیم ها اگر بتونیم دو لحاظ داشته باشیم، به یک لحاظ کاملا مقابل، به یک لحاظ کل مقابل، اینجوری میگیم. بله ببینید ممکنه در مخزن مشترکه هم؟ نه اشتراکی در مخزن کافی نیست، اشتراکی در نه این شبت در مخزن نبود. این ببینید دو تا اشتراک دارن، یکی اشتراک در صفت بودن، این اشتراک در مخزنه، یک اشتراک در تقرر داشته، این یه اشتراک در مخزن نیست. نه اگه میشه که پس صفت اضافیه غلط میشه، که ما صفت رو تقسیم کردیم به چهار قسم، یکیش اضافه محضه بود. اگر مخزن صفت متقرره باشه که اضافه تقسیم نمیشه به اضافیه محضه، ما مطلق صفت رو تقسیم میکنیم نه صفت متقرره رو. ما یه مابل اشتراک داریم که مطلق صفته، یه مابل اشتراک داریم که صفت متقرره است. اگر به اون مطلق صفت توجه کنیم، اون مابل اشتراک هیچ وقت ملاحظه نمیشه، همیشه اقسام قسیم همان کاملا هم مقابل. ما به این مابل اشتراک بعدی توجه میکنیم که صفت متقرره باشه، توجه میکنیم اون وقت کل مقابل میشه. دو تا تقسیم خب احتیاج به این کار نداریم. شما چرا نظرتون به اینه؟ اگر تقسیم بخواد دائره بین نفی اثبات بشه، یعنی دو قسمش بشه متناقضان، چون متناقضان بیش از دو تا نمیتونن باشن، اون شقوق و اضلاع قسمت هم بیش از دو تا نمیتونه باشه. اینو گفتن اگر یک وقت دیدین شما تقسیمتون سه ضلعیه یا چهار ضلعیه، حتما باید برش میگرده برش گرده به دو ضلعی. چهار ضلعی در واقع دو ضلعی یک منفصل است، سه ضلعی دو منفصل است، چهار ضلعی سه منفصل است. الان ما سه تا منفصله داریم، ولی ما الان دایره بین نفی اثبات نکردیم. اگه دایره بین نفی اثبات کنیم، بله باید بگیم یا دارای اضافه یا اضافه محض اولا یا اضافه محض نیست. اونی که اضافه محض هست یا تقرر دارد با اضافه یا نه. اون که تقرر اونم که با تقرر دارد با اضافه یا تغییر میکند به تغییر صفات یا نه. میبینی ست منفصل درست کردیم اینجوریه. ولی خب ما اون در تقسیمی که الان داریم عرض میکنیم کاری به نفی اثبات نداشتیم. اگر بخوام تحلیلش کنیم برگردیم به نفی اثبات بعد. خب حالا اون وقت شما از این مطلب چی میخواد نتیجه بگیری؟ حالا چه تقسیم اینجوری باشه چه اینجوری باشه؟ هر قسمی با مقابل خودش با اون یکی که طرف طرفشه کاملا مقابله. ببینید الان در تقسیم شرطیان توجه بکنید، میگیم که صفت یا ذات یا اضافه محض است یا نه. این اضافه محض با اونی که اضافه محض نباشه کاملا مقابله. بعد میام سر اونی که گفته نه، اونی که اضافه محض نیست یا دارای اضافه هست یا نه، یا دارای اضافه هست یا نه. اینجا توجه کنید، یا دارای اضافه هست یا نه. اونی که دارای اضافه هست تو دوباره تقسیم میکنید، اونی که دارای اضافه هست تو دوباره تقسیم میکنید، اونی هم که دارای اضافه نیست جدا. الان وقتی میگیم دارای اضافه نیست یا دارای اضافه هست، الان باید کاملا مقابله، چون اضافه مطرح نشده، تقرر مطرح نشده. یا دارای اضافه هست یا نه با کاملا مقابله. ولی بعد از این که تحلیل میکنیم به این که یا تقرر و اضافه رو دارد یا تقرر دارد و اضافه ندارد، اینجا کل مقابل میشه. به بیان خودمون توجه میکنیم، بله اگر تقسیم به اون صورت باشه حتما میشه مقابل، چون متناقض در متناقض نمیشه کل مقابل باشه، متناقض واقعا مقابله. بعد برگشتیم به اون خصوصیت صفت مراجعه کردیم، ببینیم نه یه مقابل اشتراک هم داره که این مقابل اشتراک در تقسیم نمیاد و از اون جهت این کل مقابل. و هذا السن كالمقابل للأول لأنه صفة متقررة ذات إضافة. این سنف ثالث صفتی متقرر ذات اضافه و الأول سنف اول که بله سنف ثالث که در عبارت مصنف سنف دوم قرار گرفته بود، صفتی متقرر ذات اضافه و الأول اونی که در عبارت مصنف اول بود و در عبارت ما هم اول بود، متقررتون آریتون عن الاضافه، که در تقرر با هم شریکن، در ذات و اضافه بودن و آریت اضافه بودن با هم اختلاف دارن. اولی متقرر بود نه خب بله اول اینطوری تقسیم کنیم، یا متقرر در ذات هست یا نیست. متقرر در ذات نیست که خب میشه اضافه محضه. اگر متقرر در ذات باشد یا اضافه دارد یا اضافه ندارد. خب الان کدومش مقابل همه؟ اضافه داشتن و نداشتن به تقررشون هم مقابل همه؟ خب بله چیش مقابله؟ چیش مقابله؟
خود داشتن از اون داشتن
مقابله، این دو تا مقابله. بله مقابل هم قرار دیدیم، ولی در چی مقابل هم قرار گرفتن؟ همین دیگه. ولی در تقرار چی؟ به این لحاظش دیگه کل مقابل میشه دیگه.
این دیگه همه دستی من دیگه کل مقابل
مختم نه، در مختم اصلی اگه به شرکت داشته باشن نه،
در مختم
فرد یک شرکت داشته باشن میتونیم یک مشکل مقابل. به این لحاظ میتونیم بیانو بالاخره واقعا ما تونستیم اینجا یک مقابل اشتراک پیدا کنیم. اگه مقابل اشتراک داشتیم دیگه کل مقابل دیگه غیر از مختم اصلی ها. صفت نه صفت متقرر به حساب نه تقرر به حساب هر
وقتی
و شما در همه تقاسیم اینطوری دارید که در مقسمتون دو تا قابل اشتراک داشته باشه.
البته این
شما چه
فکری
دارید؟ نه نه اینو ما میگیم اصلا در اینجایی که مقسمتون داره دو قابل اشتراکه، یکی صفت بودن که مقسم اصلیتونه، یکی هم متقرر بودن که مقسم فرعیتونه. در این جور جاها اگه شما یه همچین تقسیم پیدا کنید شرم قابل عیبی نداره. در همه خب باشه بله باشه در همون جمع کلمه قابل میگه به منطل فرمون میگیم کلمه قابل نه اون لحاظ رو نشده ایشونا دارم عرض میکنم دو تا خصوصیت رو ملاحظه میکنه میگه که این اگر بخواد مقابل اون باشه باید کاملا متفاوت باشه. الان کاملا متفاوت نیست، نه اجتماعشون جایز هست جایز نیست. بله این دوتا صفت نمیتونه هر دوشون هم خالی باشن هم واجد باشن. نه تقابل کل مقابل یعنی چی؟ یعنی جمع میشن با هم؟
نه
مقابل جمع نمیشه ولی کل مقابل جمع میشه؟ همین تفاوتی که عرض کردم دیگه، هر دوشون در این که با هم جمع نمیشن شریکن، از این جهت که اختلاف بینشون نیست. مقابل هم جمع نمیشه، کل مقابل هم جمع نمیشه. حرف اینه که مقابل یعنی هیچی با هم سازگاری ندارن، کل مقابل یعنی یه سازگاری دارن. حالا شما مشکلتی میگه در تمام تقاسیم بعدی میگیم خب بگید، البته لازم نیست بگید ولی خب شما بگید چه بیداره؟ خب بگید، بگید به این لحاظ کل مقابله، این که مشکلی نداره که
بگید
کامل نداشته نداشته باشید
در تقاسیم با هم کل مقابل یا به تضاد
باشید. وقت مشکلش چیه؟ فرق میده همه همه جا
این تقابل بذاریم مثلا الان کل مقابل بذاریم مثلا بگید کل مقابل یا به سرداد
هست
یا به تردیه جا هست یا به عدا ملکه هست تقابل بذاریم
مثلا یعنی هم ما قبول داریم که تقسیم همیشه به متناقضانه، قبول داریم تقسیم متناقضانه، ولی شما ببینید یک دو جمله‌ای که میگید تناقضش کجا؟ وقتی میگیم متقرر یا اضافه دارد یا ندارد، اضافه دارد و نداردش متقابله نه متقررش، تقابل حفظ کردیم ما. وقتی بخوام مجموع رو ملاحظه کنیم کل مقابل میشه. شما خود تقسیم رو نگاه کنید، اونجایی که تناقض میاد مقابله هست، اونجایی که ما داریم بحث میکنیم مقابله نیست کل مقابله هست.